أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله. من بدون هیچ مقدمه ای ابتدا عذرخواهی میکنم اگه یه مقداری معطل شده، انگویا یک مقداری ناهماهنگی شده بود در اون داستان ماشینی که اومده بود ما باید سوار میشدیم، لذا یک کمی با تأخیر رسیدیم خدمتون. من عذرخواهی میکنم که معطل شدین، عذرخواهم. چند تا نکته رو من میخوام خدمتون عرض بکنم و اینها رو سعی میکنم از آیات و روایات خدمتون تقدیم میکنم. نکته اول اینه که چند تا مادر در قرآن میشناسید؟ من چند تا مادر در قرآن میشناسم که قرآن نام میبره، یا به تعبیر دیگه اگه بخوایم عام‌تر صحبت کنیم، چند تا زن در قرآن نام برده میشه و کنار این زنان چند تا صفت بیان میشه. این نشون میده که خانم‌ها باید به این صفات توجه داشته باشن. یک، مادری نام برده میشه که باید بچه‌شو بندازه تو نیل، تو شط، تو آب. مادر موسی. و اوحینا الی ام موسی، ما وحی کردیم به مادر موسی. شما میدونید که مادر موسی پیغمبر نیست، اما خدا میگه ما وحی کردیم. وحی کردیم یعنی الهام کردیم، در دل او انداختیم که این کار را انجام بده. خب این مادر، سریع همینجا من توضیح میدم. مادرها میگن نماد عشقن، مادرها نماد محبتن. اما همین مادرهایی که نماد محبتن، یه جایی باید از اون که می دوست دارن بگذرن که اون فرزندشونه. من مواردشو خیلی سریع برای شما میشمارم. مثلا مادرها چون فرزندانشون رو دوست دارن، اما موقعی که داره میره سربازی باید بگذرن دیگه، دوریشو باید تحمل کنه، این باید بره سربازی. نمیشه بگن که نباید بری سربازی. خب اگه نره سربازی که مرد بار نمیاد که. مملکت نیازمند به این جوان است که ایشون بره سربازی خدمت کنه. پس این مادر در این که محبت دارد، با این حال باید این محبت رو مدیریت کنه که این فرزندش بره سربازی. از اون طرف مادری که دختر داره، دخترش رو دوست داره، اما وقتی که قرار بره خونه بخت، خب باید مدیریت کنه خودشو دیگه، این بره خونه بخت. گاگای اتفاق میفته، بعضی از مادران نمیتونن این محبت رو مدیریت کنن، میگن نه پیش خودمون باشه. اگه عروسم میشه تو همین محله خونه بگیرن که کنار خودمون باشه. اگه یه مقدار دورتر میشه هر روز بهش زنگ میزنن، چه کار کردی، چی شد و چه کار کردی. اما قرآن داره به ما یاد میده که خیلی وقتها مادری که نماد محبته باید بگذره. اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی گفتیم این بچه تو بنداز تو آب، ما این بچه رو به تو بر میگردونیم. پس همین مادر مرکز محبت گاهی وقتا باید از اون محبوبش بگذره. اینو خوب مد نظر داشته باشید. یه نکته دیگه خدمتون عرض بکنم و اون اینه، اگر پدر به بچهش داره چیزی میگه، معمولا مادرها میان وسط میگن بچه‌مه چیزی نگو، به بچه‌م گناه داره، زیاد سر به سرش نذار. مادرها از فرزند باید حمایت کنن، اما یادشون باشه همه جا حمایت کردن درست نیست. پدرم سهمی داره. اگر پدر داره تشری میزنه، مثلا صحبتی میکنه، تو چرا اینجوری کردی، چرا صبحانه میشی، عزه بدین اون پدر حرفشو بزنه. سری حرف پدر رو قطع نکنی، اون محبت باعث نشه که شما مانع این بشین که پدر سهم خودشو اجرا کنه. اینو خوب مد نظر داشته باشین. نکته بعدی که خدمتون عرض میکنم در این داستانی که در قرآن شما نگاه میکنید مادرای متعددی رو برای ما نشون میده، من مطالب رو مختلف میگم، متنوع میگم که ایشالا به درد همه بخوره. میگه که ما به مادر موسی گفتیم اینو بنداز تو آب، اونم انداخت تو آب. ما به مادر موسی گفتیم غصه نخور، ما این بچه رو به تو بر میگردونیم. و بعد اینطوری شد که باید این بچه شیر میخورد و هیچ مادری رو قبول نکرد غیر از مادر خودش، که به عنوان کسی رفت که شیر بده به این بچه و قبول کردن و اون شیر داد. نمیدونم حالا در بین جمع شما مادرانی هستن که فرزندی شیر میدن یا نه، حدود 30 خورده‌ای خاصیت برای شیر میشمارن، برای شیر، خصوصا برای اون شیری که اولین بار هست، بهش ما میگیم آغوز. نمیدونم شما چی میگین. یادمون باشه
این فرهنگ در ما بماند ماندگار که مادر مستقیم خودش باید به بچه شیر بده و بی جهت از شیر دادن بچه رو محروم نکنه. حولین یعنی دو سال، کاملین یعنی دو سال کامل. آیه قرآن میگه حولین کاملین، مادران باید به بچه ها دو سال کامل شیر بدن. اینو خوب دقت داشته باشی. پس اون چی که مانع این میشه که من این غذا رو به این بچه بدم، یه مقدار مراقبش باشیم. یکی از اون چیزهایی که خیلی سفارش میکنن اینه، گفته میشه مادران سعی کنن موقعی که خصوصا باردار هستن یا بچه شیر میدن کمتر جوش بزنن، که البته ما به شوهرات توصیه میکنیم که هوای خانوماشون رو داشته باشن که کمتر اینا جوش بزنن، که شیر جوش به بچه ندن. اصطلاح شیر جوش رو که شنیدین دیگه، مال مشهد که نیست که، مال اینجا هم هست که، درسته؟ خیلی خوب. شیر جوش به بچه ندن چون بسیار ضرر دارد، بسیار ضرر داره. خب اینو مد نظر داشته باشید. یادتون هم باشه در روایات داره وقتی که مادری به بچه شیر میده، بچه رو نباید با فاصله بگیره، باید بچسبانه به خودش، چون هم زمانی که شیر میخورد جسمش تغذیه میشه، هم با این در آغوش گرفتن مادر روحش تغذیه میشه. اینو خوب دقت داشته باشید. شما شاید اینا رو بهتر از من میدونین، فقط داریم با همدیگه گفتگو میکنیم، مذاکره میکنیم که یادآوری بشه، چه برای کسانی که مادر هستن، چه برای کسانی که مادر نیستن، انشالله در آینده مادر خواهند شد، چه برای کسانی که متأهلن، چه برای کسانی مجردن، فرق نمیکنه. همه یاد بگیریم، بعد این اطلاعاتی که داریم با همدیگه منتقل کنیم. پس اینم یه داستان که خدا کاری میکنه که مادر بیاد به این بچه شیر بده. شما محرم رضایی شنیدین دیگه، یعنی اینها خواهر برادر رضایین، یعنی از یک مادر شیر خوردن. نگاه که بکنین چند تا شرط داره، یکی از شرایطش اینه اگر شیر رو تو شیشه ریخته باشن این بخوره باش محرم نمیشه، باید مستقیم از مادر شیر خورده باشه. یعنی اگه اون شیر مادر رو تو شیشه ریخته باشن به این بدن بخوره، این با اون محرم نمیشه. مقدارش هست، نوع خوردنش هست، با این شیر نمیدونم غذا خورده یا نخورده، کلی شرایط داره. پس دقت بکنیم وقتی که گفته میشه خود مادر شیر داده باشه، یعنی واسطه ای نباشه، مستقیم این کار رو انجام داده باشه. اینو مد نظر داشته باشه. نکته بعدی، گفته میشه که مادر چند چیز ازش توقع میره، اما یک کارکرد مهم داره که در رأس همه اموری است که از یک مادر توقع میره. اون چیه؟ مادر وظایف متعدد داره، اما یک وظیفه در رأس همه وظایفش هست و اون وظیفه منتشر کردن محبتش. مادر همونجور که گفتم نماد محبته، محبتشو باید به دیگران منتشر کنه و اون دیگران از فرزندش شروع میشه و از همسرش. محبت باید منتشر بشه. چند تا راه انتشارشو خیلی سریع من خدمتتون عرض میکنم. یک، نگاه کردن. این همجور که نگاه میکنیم به فرزند، این محبت داره منتقل میشه. نوع نگاه هم مهمه که من چجوری نگاه میکنم. مثلا نگاه میکنم غضب‌آلود، نگاه میکنم بی تفاوت، یا نه نگاه میکنم با محبت، جبش نگاه میکنم. نگاه با محبت، محبت مادر رو منتقل میکنه. اهل نگاه باشیم، چه به دخترمون چه به پسرمون، نگاه بکنیم با محبت، این محبت ما منتقل میشه. نکته بعدی که گاهگاهی بعضی از مادران وقتی که بچه ها بزرگتر میشن کمتر انجام میدن، سعی کنن بچه هاشون رو در آغوش بگیرن. ما به جوانا توصیه میکنیم دست مادر پدر رو ببوسیم. من خودم اینو که دارم میگم عمل کردم، یعنی تا دو سال پیش که من مادر داشتم پدر داشتم، خدا رحمتشون کنه، من پاشون و با دستشون رو میبوسیدم. خب ما به جوانا توصیه میکنیم که دست و پای پدر مادر رو ببوسن، اما از اون طرف یه مقدار آغوش مادرم باید باز باشه. یه اصطلاحی ما داریم میگیم آغوش مادر نباید، عرض میشه خدمتتون، که مانع داشته باشه. گاهی وقتا میبینیم بعضیا مانع میذارن، یعنی نمیذارن کسی بهشون نزدیک بشه. میگیم نه، این مانع رو بردارین. مثلا تا میاد مادرش برسه میگه برو کثیفی بو میدی اینا. نه اینا رو، این مانع ها رو بردارین فعلا. حالا اومده یه دفعه احساسی شده میخوام مادرشو ببوسه، اجازه بدیم که این کار انجام بده. اینم یک وسیله است برای انتقال محبت مادرانه به فرزندان. پس هیچ ما مانعی نذاریم، دقت میکنین، به قول ما عوارض نذاریم که میگیم آقا عوارض باید بده تا بیاد جلو. نه، عوارض لازم نداره، مادرش میاد جلو، راحت ارتباط میگیره، ارتباط عاطفی. نکته بعدی، حرف. چند تا از شما مادرها و خانومهایی که اینجا هستین کم حرفین، ساکتین. البته میگن خانوما معمولا کم حرف کم پیدا میشه، اما چند نفر کم حرفن؟ اگر مادری کم حرفه باید تمرین کنه که حرف بزنه. اینو جدی دارم میگم، مادر اصلا نباید کم حرف باشه. شما نگاه کنین، خداوند کاری کرده که خانوم ها طبیعتا نسبت به آقایون بیشتر صحبت میکنن، یعنی به صورت طبیعی خانوم ها صحبتشون بیشتر از آقایونه، بیشتر حرف میزنن، و این حکمت خداوند بوده که این کار انجام داده. چرا؟ چون مرکزی است که باید باعث آرامش بشود، و این صحبت کردن مادری که باعث آرامش میشه. یک تصویر رو خدمتتون میگم، فکر میکنم همه شما دیدین، گاهی خدای نخواسته پدر تو خونه مریض میشه، اما همه اعضای خانواده هنوز شادابن، هیچ مشکلی نیست. پدر مریض شده، بله مریض، خوب ان شاءالله سرماخوردگیش خوب بشه، زکام گرفته، ان شاءالله قرص بخوره خوب بشه، اما همه سر حالن. اما خدا نکنه که مادر مریض بشه، یعنی زن، همه پنچر میشن، یعنی دیگه حال نداره. بچه کوچیک حال درس خوندن نداره، بزرگ حال دانشگاه رفتن نداره، او که دیگه حال نداره بره سر مغازه. چرا؟ چون مادر یه مقدار کسالت داره، طبیعتاً کمتر حرف میزنه، همه از اون حالت لازم میفتن، دیگه اون نشاط لازم رو نداره. یه مورد. مورد بعدی، من اینو به صورت سوال از شما میپرسم، وقتی که وارد خونه میشیم اولین سوالی که از اعضای خانواده میپرسیم چیه؟ میگیم بابا کوه، میگیم مامان کو، مامان کو. یعنی حتی وقتی کسی عروس میشه میره خونه خودش، کسی داماد میشه میره خونه خودش، زنگم میزنه خونه مادر، مامان کو. یعنی اولین سوال اینه، مادر کو، همه دنبال مادر میگردن. پس این مادر است که باعث آرامشه، مرکز آرامش و محبت. حالا این مادری که مرکز آرامش و محبته باید بداند یک راه انتقال محبت گفتاره، باید حرف بزنه، باید صحبت کنه، سخن بگه. مادر جان چطوری؟ چه کار کردی؟ چه خبرها؟ چه کار میکنی؟ بیرون رفتی؟ روزه فلان رفتی؟ چجوری بود؟ کی بود؟ قشنگ راحت حرف بزنه. این خیلی خوبه. حرف زدن رو تعطیل نکنه، ولو اینکه آقایون زیاد اهل حرف نباشن. یعنی گاهی وقتا ما دیدیم بله خیلی از خانم ها ناراحتن، شوهرشون حرف نمیزنه، از راه میاد میره جلو تلویزیون، غذاشو میخوره میگیره میخوابه، باز میره سر کار، باز میره اصلا حرف نمیزنه. قبول، ولو اینکه آقایون اینجوری نباشن، اما خانم ها حرف زدنشون رو تعطیل نکنن، اهل سخن و حرف باشن. اینو خوب دقت داشته باشید. خب نکته بعدی، من تونتون میگم که از زمان بیشتر استفاده کنیم. مادر به عربی چی میشه؟ ام. ام در لغت یعنی چی؟ در لغت یعنی چی؟ اساس. احسن. ام در لغت یعنی چی؟ اساس، ریشه، اصل یک چیز رو میگن ام. ام القرا یعنی ریشه شهرها، اصل یک چیز. خب اتفاقا همین عمر رو من یه چیزی یادداشت کردم، حالا فکر کنم همراهم باشه براتون بخونم، خیلی جالبه. در یه نقل نوشته بودن که 4 چیز ام است، یعنی ریشه، اصل، اساس. حالا این چند تاشو من برای شما میخونم. نسبت داده بودن به پیامبر که پیامبر فرمود ان الامهات 4. اون اصول 4 چیزه، یعنی اصل ها رو با ام، امهات هم یعنی مادران، اصل ها 4 چیزه. 1. ام الادویه، اصل دواها. 2. ام الاداب، اصل آداب، سه ام العبادات اصل عبادات، چهار ام الامانی اصل آرزوها. بعد یکی یکی پیامبر نام بردن. اول فرمودن اما ام جمیع الادویه، اساس همه داروها فقلت الاکل، کم خوردنه. پس ریشه همه داروها چیه؟ کم خوردنه، پرهیز کردنه. میخوام این ام رو بگم که به معنای ریشه است، به معنای اصله، که چقدر زیبا پیامبر توصیف کردن. بعد پیامبر فرمودن و اما ام جمیع الاداب، اما مادر تمام ادبها، اصل تمام ادبها چیه؟ فقلت الکلام، حرف و کم زدن و بجا زدن. اینه. این که من گفتم مادر حرف بزنن به این معنا نیست که سکوت محض باشن بعد بگن که ای گفتن کم حرف بزنیم. بله کم حرف زدن، این حرف اضافه نمیزنم، اما در خانواده حرف زدن توصیه شده، باید صحبت کرد. سومیش فرمودن و اما ام جمیع العبادات، اما ریشه همه عبادات چیه؟ فقلت و ذنوب، کم گناه کردنه، کم گناه بکنه انسان. فرمودن که اما ریشه همه آرزوها، اگه قرار آدم به همه آرزوهاش برسه، ریشهش فصبر، صبور بودن، بردبار بودنه، اهل صبر بودنه. خواستم بگم ام که به معنی اساس، به معنی ریشه است، وقتی به یه خانوم میگن مادر، ام است، مادر است، یعنی اساس خانه است. اساس خانه یعنی همه به اون نگاه میکنن. پس این اساس خونه نمیتونه فقط ساکت باشه، باید اهل صحبتم باش. خب اینم از این نکته. میریم سراغ نکته بعدی. خوب دقت کن سراغ نکته بعدی. نکته بعدی رو با یک سوال مطرح میکنم. بدترین حرفی که به شما زدن چی بوده؟ یکم فکر کن. بدترین حرفی که تا به حال به شما زدن چی بوده؟ یکم فکر کنیم راجبش. فکر کنیم میریم بدترین حرفی که تا به حال به من زدن چی بوده؟ بعد به سوال بعدی فکر کنیم. بدترین حرفی که به من زدن کی بوده؟ کی این حرفا به من زده؟ خوب دقت کنیم. به این دو تا سوال فکر کنیم. مثلا شوهرم گفته برو میخوام طلاقت بدم، اینقدر بدم اومد ازش که گفت برو میخوام طلاقت بدم، یا نه تو خدا رو شکر کن که من شوهر تو شدم، مثلا از این حرف بدم اومد. بدترین حرفی که به من زدن چی بوده؟ خوب به این دقت کنیم، خوب توجه داشته باشیم. مثلا تهمت بوده به ما زدن، بدترین حرف چی بوده؟ یه مقدار راجبش فکر کنیم و نیز به اینم فکر بکنیم که کی همچین حرفی رو به شما زده. وقتی به این فکر کردین، من شما رو میبرم سراغ یک زنی که یک حرفی بهش میخواستن بزنن، قبل از اینکه او حرف رو بهش بزنن گفت خدای کاش که من مرده بودم. قبل از اینکه اون حرف رو بهش بزنن گفت خدای کاش من مرده بودم. و اون زن حضرت مریم سلام الله علیها است. وقتی که بدون شوهر باردار بود به امر خداوند، حتما آیه قرآن خوندین دیگه، به امر خداوند باردار بود، وقتی که خواست وضع حمل پیش اومد گفت مت قبل هازا و کنت نسیا منسیا، ای کاش قبل از این من مرده بودم و کسی منو نمیشنا، من فراموش میشدم. چرا؟ چون گفت الان میرم کلی بهم تهمت میزنن دیگه، میگه این بچه رو از کجا آوردی؟ تو آدم بدی، تو آدم فاسدی، یه چیز اینجوری میگن دیگه، یعنی قرار اینو بگن دیگه، چون مشخص این رو میگن. اما قرآن به ما معرفی میکند که زن چنان توانایی دارد که به یاد خدا بدترین حرفا رو میتونه تحمل کنه، بدترین حرفا رو. یعنی اینقدر این ام، زن، مادر توانمنده که با یاد خدا و توکل بر خدا میتونه بدترین صحبت ها رو تحمل کنه، بدترین حرفا. خب حالا خوب توجه داشته باشین، به نظر شما یه بچه ای رو بزرگ کنیم بشه 18 سال، 17 سال، 16 سال، بعد بچه آدم برگرده به ما بگه که شما که برای من کاری نکردین، این حرف چقدر تلخه، ترخ هست نه؟ واقعا آدم این حرفو بشنوه، بعد از این همه که قصه خورده، زحمت کشیده، رنج کشیده، بچه رو بزرگ کرده، بعد حالا میگه که شما اصلا بر من کاری نکردین، شما هیچ کاری بر من انجام ندادین، من این میخوام. وقتی این حرفو میزنه خیلی تلخه، اما حقیقت اینه که مادران و زنان به خاطر خدا این توانایی رو دارن که تحمل کنن و بچه ها رو درست تربیت کنن. یعنی همونجا که این حرف هم میشنون، همونجا میتونن صحبتی رو بگن که اون در جهت مستقیم حرکت کنه و قرار بگیره. سعدی شاعر، خوب دقت کنین، سعدی شاعر یه صحنه ای رو به تصویر کشیده که یه زنی که مادر بوده از بچهش یک حرفی میشنوه. فکر کنم شاید بعضیاتون شنیده باشین. میگه بچه‌ای به مادرش بانگ زد. بانگ زد یعنی فریاد زد، داد زد. وقتی داد زد، داد بیداد کرد، مادرش چنان خونسرد جواب قشنگی داد که او به خودش اومد. گفت ها تو خردی فراموش کردی که چنین درشتی میکنی. تو کودکی تو یادت رفته که حالا اینجوری با مادری رفتار میکنی. تو اگه یادت بود کوچیک بودی ما چجوری تو رو بزرگ کردیم، اینجوری سر ما داد نمیزدی. اما میخوام اینو بگم، چه کسی این تحمل رو داره؟ مادر. یک دهم اون رو پدر تحمل نداره. پدر سریعتر عصبانی میشه، یه چیزم برمیده میگه، اما این مادر است که تحمل دارد. خوب دقت میکنین، اینم یه نکته. پس حضرت مریم سلام الله علیها حرفی رو قرار بود بشنود، تهمتی رو بشنود، با لطف خدا تونست تحمل کنه. زندگی سختی داره بدون هیچ تعارفی، خصوصا که خیلی وقتا سختیاش برای خانم ها بیشتره، خیلی بیشتره برای خانم ها. اما با لطف خدا، با توکل بر خدا میشه این سختی ها رو تحمل کرد، میشه تحمل کرد. نمیدونم حالا شاید این تکرارش زیاد خوب نباشه، اما عظمتش رو مقداری توجه کنیم بهش. شما زیر پاتون بهشته، زیر پاتون، و این کم مقامی نیست، زیر پاتون بهشته. الجنت و تحت اقدام امهات، یعنی یک زن چنان توانایی داره که بهش میشه زیر پاش، یعنی اینقدر مقام داره. اینو خوب مد نظر داشته باشیم. خب من هنوز چند تا دیگه نکته دیگه میخوام بگم، شما که خسته نشدین که، حواسام که پرد نیست. یه صلوات نات بفرمایید. حالا آقایون که اینجا نیستن حرفای ما رو بشنون، خدای از سر تقصیرات ما بگذر. آقایون فرض میکنیم همشون بد، خدای نخواسته همشون بد، خب حتی من گوینده بد، خوب دقت کنید. چون اینا رو دارم میگم که بریم سراغ یک آیه دیگه. اصلا آقایون بد، ظالم، نمیدونم، نمیفهمن، فقط به فکر خودشونن، خودخواهن، فقط میخوان شکمشون سیر باشه و کیف کنن و اینها، همش اینطوریان. من همه اینا رو قبول میکنم، کاملا قبول دارم. خب خوب دقت کنید، با تمام این بدی، حتی بگیم آقا آقایون انقدر بد مثل فرعونن، مستبد، مستکبر، بدن مثل فرعون، قبول، من همه اینا رو قبول میکنم. خوب دقت داشته باشید، قرآن میگه فرعونی بود و زنش، زن این فرعون، یکی از بهترین و برترین زنان عالم. واقعا درس دید؟ بله؟ همه چی؟ بله، صبری که ایشون داشته همه ندارن، من قبول میکنم. صبری که ایشون داشته شاید همه نداشته باشن، اما هر کسی به ظرفیت خودش میتونه یه مقداری تحمل خودش رو افزایش بده. البته میدونین که یک راههایی هست برای که آدم افزایشش تحمل پیدا کنه. یک، من چند تاشو سری میگم برای شما. یک، حتما یک دوست صمیمی داشته باشین، گاهی باهاش درد دل کنین. صبر آدم میره بالا. چون اگه همه چیز تو خودتون بریزین یه دفعه افسرده میشین، افسردگی میگیرین. آدم یه دوست صمیمیه، خانومی که دهانش هم قرص باشه، درد دل کردن بسیار خوبه. روزگار اینه اینطوری شده، گاهی وقتا مثلا شوهر من اینجوری میکنه، غیبت نمیخوایم بکنیم بگیم همیشه، گاهی این میشه تخلیه فشار روانی. یعنی فشار روانی چی میشه؟ خالی میشه، تخلیه میشه. وقتی فشار روانی تخلیه شد سطح تحمل بیشتر میشه. اما اگه ما 30 سال زندگی کردیم هیچی نگفتیم، تو سرمون هم زدن هیچی نگفتیم، بعد صبوری کردیم، بسیارم فرد خوبی بودیم، اما نتونستیم حداقل یکم گریه کنیم، دو کلام حرف بزنیم، با کسی درد دل کنیم، خب این ظرفیت پر میشه دیگه، نمیتونم تحمل کنم. پس لازمه گاه گاهی یکی دو تا دوستی داشته باشیم که صمیمیان. قرار نیست آبروی کسی رو همه جا ببریم، همینجور درد دلی میکنیم، هم تخلیه میشیم هم سطح تحملمون افزایش پیدا میکنه. این یک، اینو خوب مد نظر داشته باشی. دو، این کار سختیه، اما خب من میگم ایشالله که همه میتونن انجام بدن. دو، همه امیدتون فقط شوهرتون نباشه. ما وقتی که همه امیدمون میشه شوهرمون، بعد اونم بد که رفتار نمیکنه، تمام امیدمون از دست میدیم. امیدتون رو توضیح کنین، یه مقدارش مال شوهره، یه مقدارش مال بچه هامونه، یه مقدارش مال پدر مادرمونه، یه مقدارش مال ائمه است، یه مقدارش مال خداست. گاهی مثلا یه خانوم میاد تمام این امیدها رو جمع میکنه، فقط زوم میکنه روی شوهرش، بعد شوهرش که خدایی نخواسته بد رفتار کنه، گویا رسیده به بنبست، همه امیدهاش از دست داده. خب این خیلی سری به قول ما افسرده میشه، خیلی سری ناامید میشه. اما اگه یه مقدار از امیدمون همسر باشه، یه مقدار بچه هامون، یه مقدار پدر مادرم، یه مقدار اقوام، یه مقدار خدا اهل بیت، امید که تقسیم بشه سطح تحمل میره بالا. اینو خوب مد نظر داشته باشیم. خب نکته بعدی، ما اینجا دخترها دم بختم داریم؟ اینجا براشون دو سه تا نکته بگیم. داریم؟ دارن؟ خیلی خوب. چند تا نکته برای اونا، برای که ظلم نشه، صحبت برای همه باشه. چند تا نکته برای اونا، البته به درد مادرها هم میخوره. یک، یادمون باشه. بله؟ اونو دیگه همینجا مکسش کردیم که دیگه باز بریم سراغ این مطلب دیگه که باز برای همه مفید باشه. اون راه افزایش تحمل خیلی زیاده. یکی از راه افزایش تحمل هم میگن ورزش کردنه. ولی اینکه تو حیات خونه یا جلوی خونه من چند قدم راه برم، تحمل افزایش پیدا میکنه. یه مقدار آب خوردنه، تحمل افزایش پیدا میکنه. یه مقدار، حالا چون شما میگن تکمیلش کنی، من تون تو اینو تکمیل میکنم، راه افزایش تحمل. یه مقدار اینه که سایز اطرافیانتون رو بدونین. یعنی بدونین آقا این یکی، این آدم اینجوریه شخصیتش. دیگه زیاد ازش توقع نداشته باشن. این توقع زیاد نداشته. ایشون مثلا دهن لق، حرفا رو به دیگران میزنه، دیگه بیشتر از این توقع نداشته باشه. این یکی دیگه آدم ساکتیه، زیاد تشکر نمیکنه، بیشتر ازش توقع نداشته باشه. اندازه اطرافیان رو بدونین، بعد دیگه توقعتون معتدل میشه، تحمل افزایش پیدا میکنه. اینا رو خوب مد نظر داشته باشیم. و راههای دیگه هست که فعلا من مکس میکنم، شما میخوام بریم سراغ اون نکته ای که برای دختران دم بغ هست. چند تا نکته. یک، کسایی که میان خواستگاری خیلی راحت میتونن دروغ بگن و خیلی راحت میتونن اظهار محبت کنن. سری به یک اظهار محبت دلشاد نشین. خب این یه نکته. دخترانی که میخوان ازدواج کنن بی جهت خودشونو از تجربه بزرگترها محروم نکنن. بزرگترها ولی که شاید مثلا تحصیلات شما رو نداشته باشن، شما مثلا لیسانس داری، فوق لیسانس داری، شاید مادرت، خالت، عمت مثلا سیکلم نداشته باشه، اما تجربه داره، تجربهش رو بشنوی. اینو خوب مد نظر داشته باشی. نکته بعد اینه، از اومدن و رفتن خواستگار و نیومدنش خسته نشین. رسم همینه تو جامعه ایران، فعلا همینه. یعنی اینجوری اتفاق میفته دیگه. من خیلی راحت دارم میگم این مسائل رو، ایشالله که امام زمان راضی باشن و برای همه مفید باشه. برای ازدواج زیاد نذر سنگین انجام ندین، این کار غلطه، چون کلی نذر میکنین. مثلا 40 بار نماز جعفر طیار مثلا بخونین، بعد میخونین، بعد ازدواج صورت نمیگیره، بعد از خدا ناامید میشین. این کارو نکنین، اینو یادتون باشه. بعد میگین برو بابا ما به خدا هر چی گفتیم یه خواستگار خوب نیومد، 40 بارم مثلا نماز جعفر طیار خوندم. اذیت میشه انسان، بعد خدا ناامید میشه. بله اگر کسی میخواد برای ازدواجش نذری داشته باشه، دعایی داشته باشه، خیلی دعای ساده انجام بده. یه دعایی بعد از نماز صبح هست، مال امام رضا است. امام رضا علیه السلام فرمودن هر کی این دعا رو بخونه، هر حاجتی داشته باشه، خدا حاجت رو بهش میده. هر حاجتی خون آدم بعد نماز صبح میخونه دیگه. اگر دیده باشین بعد از نماز صبح تو تعقیبات نماز صبح تو مفاتیح هست، وسط دعا، حالا ابتداش الان یه لحظه فراموش کردم، وسط دعا میگه حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین. خب این دعا امام رضا فرمودن هر کی این دعا رو بخونه آخرش هر چی بخواد خدا بهش میده. من خودم به امام رضا گفتم، گفتم امام رضا ما مرکزی که تو مشهد هستیم خب خیلی سوال میپرسن، گفتم من به پسرای جوان دخترای جوان همیشه این دعای تو رو توصیه میکنم، دیگه خودت بهشون شوهر بده، خودم بهشون زن بده دیگه، به من هیچ ربطی نداره، تو خودت دیگه این کار رو بکن. ما هر کی بهمون بگی میگیم آقا این دعا رو بخون، چون شما خودتون گفتین که حاجت میدید. هم دعاش بسیار مضمون بالایی داره، هم خیلی سبکه. دقت میکنیم اونقدر سنگین نیست که یک دختر جوان بره مثلا کلی نظر انجام بده بعد اتفاق نیفته بعد ناراحت بشه، نه بسیار دعای سبکیست. یه چیز دیگه هم حالا یک کسی به من یاد داد، گوه هر وقت حاجت فوری داشتی یه سوره یاسین برای مادر امام رضا بخون. گوه بخون وقتی حاجت فوری داشتی یه سوره یاسین برای مادر امام رضا. این ساده هاشو من دارم برای شما میگم. من خودم وقتی میخوام حاجت بگیرم نمیرم خیلی کار سخت انجام بدم، چون کار سخت بخوام انجام بدم بعد خدا حاجت من نده، شاید مثلا از خدا ناراحت بشم، نعوذ بالله. خب یک نذرایی رو انجام میدم که در توانم باشه. دقت میکنین؟ اون چی که در توانم انجام میدم. حالا خوب مد نظر داشته باشیم. پس دختران جوان این نکاتی که دارم عرض میکنم خوب مد نظرشون باشه. خودشون رو از تجربه بزرگتران محروم نکنن. اینو دقت داشته باشه. ما در بحثمون میگیم اگر میخواین پسری رو انتخاب کنید به عنوان شوهر، این دوتا صفت رو حداقل داشته باشه. بسیار مهمه. یک، پسر باید غیرت کار کردن داشته باشه، کاری باشه. پسر باید کاری باشه، یعنی همونی که از قدیم میگفتن دست بزنی به پشت مرد خاک بلند شه، باید اهل کار باشه، چون بالاخره شکم زن بچه رو با سیر کنه. پسر باید کاری باشه. حالا ولو این که قیافش ستاره سینما نیست، خب نباشه، کاری باشه، اهل کار باشه. نکته دوم، پسر باید سلامت روانی داشته باشه. سلامت روانی یعنی از روانی سالم باشه. حالا اگه مثلا دستش یه مقدار مشکل داشت، اون سلامت جسمیشو، اون دیگه با انتخاب خودتون، اما سلامت روانیش مهمتره. گاهی وقتا کسی پاش کوتاه‌تره، یه سلامت جسمی رو نداره، خب نداره، اما سلامت روانی رو داره، آدم درستی. اما گاهی وقتا یه پسر ظاهرا جسمش کاملا سالم اما روانش اصلا سالم نیست. ما موارد متعدد داریم، پسرانی که میان توی اتاق مشاوره، این چهار ستون بدنش کاملا سالم، بسیار تیپ خوب، خوش تیپ، خیلی خوب، اما اصلا سلامت روانی نداره. و خانومش که مثلا یک سال هم از زندگی دارن میکنن، میگه من میخوام طلاق بگیرم. وقتی تست میگیریم میبینیم بله ایشون اصلا سالم نیست از نظر روانی. دقت میکنین؟ باید سلامت روانی داشته باشه یک پسر. این دوتا خیلی مهمه. حالا شکلش چطوریه اونا دیگه سلیقه خود شماست. قد و بالاش رو نمیدونم، تحصیلاتش و اقتصادش، اونا دیگه سلیقه شما. این دوتا باید باشه. اینو خوب مد نظر داشته باشیم. اگه این دوتا نباشه یک اصلی رو ما از دست دادیم، یه اصل از دست رفته. حالا نمیدونم در اصفهان احتمال زیاد مراکز مشاوره با زیاد باشه، اگر خودتون نتونستین تشخیص بدین ببرین مشاوره، مشاور ببینه این آقا خوبه یا نه. چون خیلی ها برای طلاق میان مشاوره، کاش که اون مشاوره رو قبل از ازدواج می اومدن. اگه قبل ازدواج می اومدن خیلی وقتا این طلاق ها صورت نمی گرفت. قبلش می اومدن یه دقت می کردن، یک کمی انتخابشون صحیح تر می بود، خیلی بهتر می بود. اینو مد نظر داشته باشیم. خب نکته دیگه ای هم خدمتتون عرض می کنم، حالا باز بریم سراغ کسایی که متأهل هستن. هر دو جنبه رو من میگم، چون هم مجردا هم متأهلا انشالله بهره ببرن. نکته بعد اینه، یادتون باشه میگن هر کسی یک رگ خوابی دارد، رگ خوابی دارد. رگ خواب عموم آقایون میدونین چیه؟ رگ خواب عموم آقایون یکی دو تا نکته است. رگ خواب عموم آقایونه، یعنی برای عموم آقایون این دو سه تا نکته کارایی داره. یعنی بدترین شوهر با این دو سه تا نکته رام میشه. بگم نکته اول، ناکنین دقت کنین اون چه که من میگم، این همونی که من میگم رو دریافت کنین، خلافش رو دریافت نکنین. نکته اول، آقایون ذاتن دوست دارن بشنون چشم، شنیدن چشم، چشم برای آقایون جالبه، ولوی که عمل نکنین اینش جالبه، ولوی که عمل نکنین. مثلا میگه پیرنم اتو بزن، چشم، اینقدر کیف میکنه، اصلا قند آب میشه تو دلش، لذت میبره که ای چی جالب، ما مردی میگیم اونا میگن چشم، کیف میکنه. دقت کردی؟ ولی که شما دو ساعت بعد این کارو بکنین، اون شنیدنه براش جالبه. اینو خوب یادتون باش که چشم باش الان همین. خب اینو خوب مد نظر داشته باش. این یک رگ خواب. بعد میدونین آقایون دو سه بار که بشنون اوامرشون کم میشه، هر چقدر چشم کم بشنون اوامرشون زیاد میشه و سرصداشون بیشتر میشه. خب مثلا میگین لباسم اتو بزن، شما را میفتیم این به طرفی که اتو بزنیم، هیچ چیم نمیگی، یعنی داریم این اتو بزنیم، نمیگی خیلی خوب الان رفتم چشم، هیچ کدوم از اینا نمیگی، میریم اتو بزنیم. و میگه چرا نمیرین اتو بزنی؟ و میگه خب الان دارم اتو بزنم. دعوا پیش میاد، چون این دوست داره چیزی بشنوه، چشم، این چشمو بشنوه. این یه نکته برای رگ خواب آقایون. دو نکته بعدی که خب خیلی از روانشناسا هم میگن اینه، روایات هم داره، مرد دوست داره که حس کنه زنش بهش افتخار میکنه، ولی که معتاد، ولی که شوهر معتاد باشه، حس کند زن به او افتخار میکنه. اینم گاهگاهی با حرف اعمال میشه دیگه، یعنی دست درد نکنه، ماشاءالله واقعا من به تو افتخار میکنم، چقدر تو برای خونه زحمت میکشی. میگن تا زمانی که مرد این حس رو میکند زندگی اونقدر تنش نخواهد داشت، حس کند که بهش افتخار میشود. گفتیم حتی اگر مردی است که معتاد، یعنی مشکل داره، اما وقتی که حس میکنه همسرش حالتی داره که به او افتخار میکنه، زندگی ادامه پیدا میکنه. اما اگه حتی معتاد نباشه، هیچ مشکلی هم نداشته باشه، اما احساس کنه زنش بهش افتخار نمیکنه، زندگی با مشکل میخوره. این خوب یادتون باشه. نکته سوم برای رگ خواب آقایون، آقایون حسودن بدون تعارف. حالا معروف اینه، دست شما درد نکنه، من همین دوستا نکته رو میگم دیگه صحبت تموم میکنم، چون اذان میاد الان، هنوز مونده، هنوز وقت داریم، خسته که نشدین که. آقایون به طور کلی حسادت خاصی دارن، این یادتون باشه. اگر خانم ها، خوب دقت کنین، اگر خانوم ها دور هم جمع بشن، مثلا دوستای هم دیگه، خانوم ها مجرد بشنن دور هم دیگه، فعلا بگم با شوهرمون نیستیم، مثلا تو خونه به شوهر بگم تو برو بیرون فعلا، مثلا ما میخوایم با هم باشیم و اینا، مثلا خانوم ها بیان خونهشون روزه یا سفره ای دارن یا هر چیز دور هم باشه، آقایون دوست دارن که همونجا خانومشو مثلا یک زنگی بزنه بگه که تو کجایی الهی بمیرم که مثلا تو بیرون اینا الان باز تموم میشه تو بیا تو. اگه این نباشه وقتی که میان ناخواسته سرستان را میندازن. بعد شما میگه ای بابا من یک بار تو عمرم مهمونی گرفتم تو همیشه به من زهر کردی. این که زهر میکند چون احساس میکنه وقتی شما دور همین او رو فراموش کردین. پس چون یه مقدار حس حسادت، حس این که فراموش میشه رو داره، شما موقعی که با دیگران مثلا خاله عمه دختر خاله اینا شلوغ هستین، گاگای میگه چایی نمیخوای برات بیارم اینا، انقدر کیف میکنه، میگه نه دست حالا یکی بیار اینا، انقدر کیف میکنه، یعنی منم دارم دیده میشم. دیدی این گاگا وقتی میگه که خب منم میام میرم تو اتاق، مگه چیه خب من که کار ندارم به شما، یعنی میخواد اونم دیده بشه. اینو مد نظر داشته باشید. پس اینم یه نکته برای رگ خواب آقایون، چون حسودن شما باید به این موارد دقت کنید، مخصوصا زمانی که داماد میگیرین. این یادتون باش، وقتی داماد میگیرین شوهر احساس میکنه و فراموش شده، چون میبینه اه شبش اومد بره بکنم این گوش بخرم میوه بیارم، دامادمون میخواد بیاد اینا اتاق رو سرسانه کنی اینا، بعد میگه خود چه خبره دیگه چه کار میکنی، یعنی منم هستم. این یادتون باش، این جاهایی هم باید حواستون جمع باشه که به مرد یک توجهی بکنه که این مرد داماد. نکته بعدی که محلی است که حسادت آقایون یه مقداری آزاردهنده میشه براشون و خانومایی که هنرمندن به اینها دقت میکنن، زمانی که پسر جوان داریم. الهی قربونت بشم دامادی تو انشالله ببینم، قد بونه بری سربازی و بیای داماد. اینجوری که برای پسرتون میمیرین آقا رو فراموش نکنی، یعنی آقا یه مقدار یه جوراش میشه که ای پس ما چی؟ ما رو چرا نمیبینن؟ ما مرد این خونه، حالا مگه چیه دیگه؟ همه میرن سربازی، یعنی ما هم هستیم. این توجه به اون آقا باش، اینا رو خوب دقت داشته باش. نکته بعدی هم که بسیار به کار میاد برای اینکه دیگه یک آقا کاملاً، حالا خوب نیست که ما این تعبیر کنیم بگیم در مشت کسی، اصلا به طور کلی یعنی دیگه تنشی نباشه، شکم آقایونه. آقایون روانشناسیشون شکمیه، قضا برای آقا مهمه، صداشون در اومد و قضا برای آقایون مهمه بدون هیچ تعارفی. من الان برای شما اجرا میکنم، شما حق بدید. نها کنیم ما میگیم آقا مثلا چند تا آقای متأهل مجردی بیان بشینن مثلا دور هم، بیا آقا بیان بشینین یکی دو ساعت دور هم باشین، تا میگن اه بشین اینجا تو اتاق دور هم، میگه بل، میگه پس بگو سعید که داره میاد که می تخمه و چیپس و اینا بخره بیان بشین بخوری، یکم ساندویچ هم بگیر، اینه اولین چیزی که میگن، یه چیز بیارین بخوری دور هم، اصلا یه چیز بیارین بخوری. اما خانوما رو شما تنها بذار کنار هم، خب میشینن صحبت میکنن، چون روانشناسی خانوما سخنه، حرف زدن میشن صحبت میکنه، همونجوری صحبت میکنه یه دفعه یکی از خانم‌ها میگه ای بابا زور شد هیچی درست نکردم، میگه نه بابا ولش کن بیشتر حرف میزنیم، یه حاضری میخوریم، یعنی حرف زدنه براشون جالبه، قضای اونقدر براشون جالب نیست. رو این اساس مرد وقتی که وارد میشه، حتی قبل از اینکه برسه به خونه، زنگ میزنه چی داریم، زور چی داریم. وقتی وارد میشه چشمش دنبال آشپزخونه است و چشمش دنبال سفره است که غذا کجاست. باورتون نمیشه، حتی گاهی وقتا تحمل نداره که تحت شما سفره رو بندازین، سفره باید انداخته شده باشه، غذا هم گذاشته بشه جلوش، حتی نمیره دستش رو بشوره، اینا که دیگه تعارف نداره دیگه، میشینه که غذا بخوره. این غذا برای مرد مهمه، شکم برای او مهم است. اگر زنی این هنر رو داشته باشه که این نکترم رعایت کنه، راحت بره پادشاهی کنه تو خونه، این هنرها رو به خرج بده، رگ خواب آقا دستش، اصلا راحت بره پادشاهی کنه. یعنی وقتی اون یه چیزی میگه بگه چشم، اصلا لازم نیست جواب بدی، جواب دادن مهم نیست. ای چطور تو میری بیرون؟ من نرم بیرون، منم میخوام برم بیرون. من اونجا اصلا لازم نیست جواب بدی، اصلا جواب دادن لازم نداره. چشم باشه، شما راست میگین، تمام. نه تنشیست نه هیچ، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. به عنوان اعتراض اومدین؟ صحبت تمومه؟ چشم، الان تموم میکنم من، الان صحبت من تموم میشه. تا اینجا اشتباه که نکردن، درست بوده؟ به عنوان نماینده از طرف آقایون اومدن، میگن درست میگن شما، من تا اینجا اشتباه نکرده باشم. خب من صحبت رو کم کم تمام میکنم. از اینکه شما تحمل کردین، به صحبت‌های ما گوش دادین، من تشکر میکنم. عرض میشه خدمتتون که یک نکته هم به عنوان نکته پایانی، چند نفر دعاشون مستجابه، بدون تعارف، روایت داره، چند نفر دعاشون مستجابه، یک مادر، دو پدر، اینا در حق فرزندان دعاشون مستجابه، سه شخصی که دلش شکسته است دعاش مستجاب، اینا شکی درش نیست، یعنی کسی که دلش بشکنه دعاش مستجاب. چهار فرد مظلوم دعاش مستجاب، یعنی شخصی که مظلومه دعا کنه دعاش مستجاب. دقت میکنیم. پنج کسی که سر به سجده بذاره دعاش مستجاب. روایت داریم که کسی سر به سجده میذاره، خدا میگه فرشتگان ببینیم بنده من سر به سجده گذاشته، هر چی بخواد من بهش میدم. حالا من اینو میخوام بگم خدمتتون، شما به عنوان کسانی که بهش زیر پای شما هست، دعا کنین برای هم دیگه، دعا برای غیرم مستجاب. اینم از مواردی است که دعا مستجاب. حالا ما همینجا دعا میکنیم برای دیگران، شما هم دعا میکنیم برای دیگران، انشاءالله در حق خودمونم مستجاب باشه. خدای به حق فاطمه زهرا صدیقه طاهره، بچه هامون رو نور چشم ما قرار بده، مشکلات زندگی ها برطرف بفرما، قرضها ادا فرما، حاجتها روا فرما. خدای به حق امیر المومنین علی علیه السلام، عزت دنیا و آخرت، ثروت دنیا و آخرت، سعادت دنیا و آخرت به هممون کرم فرما. این کم رو به کرمت از ما قبول فرما. ازدواج موفق، شغل مناسب برای جوانانمون فراهم فرما. بچه های ما، دختران ما، پسران ما رو از آفات، بلاها، مفاسد مسون بدار، همه رو سعادتمند قرار بده. بن نبی والا فاطمه السلام.